هم میهنان عزیز، درود بر شما. در برنامه این هفته نخست سخن هفته ما زیر عنوان پیروزی مردم و جوانان و نقش فعالان سیاسی در جنبش نوین مشروطه را خواهید شنید و آنگاه مروری داریم به مهمترین رویدادهای هفتهی که پشت سر گذاشتیم. و اما سخن هفته ما، هم میهنان عزیز، بدون شک و تردید مردم ایران به ویژه نسل جوان در تلاش های از جهت دستیابی به آزادی و امنیت و پیشرفت کشور و رهایی از سلطه ددمنشانی جمهوری اسلامی به پیروزی دست خواهند یافت. به صدها سایت و وبلاگ در فضای مجازی و مبارزات پیگیرانی سه دهه دانشجویان، جوانان، زنان و مردان مبارز بنگریم و ببینیم که چگونه آنان به رغم تمام مشکلات، دشواری‌ها، خطرات و محدودیت‌ها و عملیات سرکوب جنانی حکومت در این جنبش به حرکت و در این سایت‌ها و وبلاگ‌ها از تاریخ خود، هویت، فرهنگ و تمدن دیرینه ایران زمین و احیای پیشرفت‌ها و سربلندی‌های دوران پادشاهی دو چهره درخشان و برجسته تاریخ ایران، روانشادان رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی، به نیکی و ستایش یاد می‌کنند و در جستجوی راه‌هایی برای احیای نهضت مشروطه ایران و برچیدن دوره استبداد کور و جنایتکار جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف از جمله نافرمانی‌های مدنی لحظه‌ای آرام نگرفتند و دست از مبارزات خود بر نداشتند. بدون تردید باید گفت تا زمانی که پیکار مردم و جوانان علیه جمهوری اسلامی به یک پیروزی محتوم نانجامد، باید ساکت ننشست. در چنین زمانی مشروطه خواهان باید دو نقش را همزمان ایفا کنند. نخست نقش وارث نهضت مشروطیت ایران و دوم نقش هماهنگ و متحد کننده نیروهای ملی. در نقش نخست تصویری از حرکت تکامل یافته مشروطه‌خواهی و یک پادشاهی پارلمانی و سلطنت دموکراتیکی را ارائه می‌دهند که حافظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و مدافع و حامی حقوق و آزادی‌های مردم و صلح و عدالت و ترقی‌خواهی است. در نقش دوم بر فراز درگیری‌های مستقی و حزبی به یگانگی پیکار ملی و وحدت نیروهای میهن‌پرست و راه رهایی ایران می‌اندیشند و در صف نخست پیکار عمومی و همگانی علیه رژیم ستمگر و تبهکار کنونی قرار می‌گیرند. نقش نخست از جهت تکامل تاریخی جنبش‌های ملی ایران و مشروعیت بخشیدن به جنبش کنونی مشروطه‌خواهی نوین که نسل جوان در صدر آن حرکت می‌کند، دارای اهمیت بسیار زیادی است. نقش دوم هم راه را جهت پیکار نهایی علیه جمهوری اسلامی هموار می‌کند و هم اساس و مبنای دموکراسی و کثرت‌گرایی را تضمین خواهد کرد. در ایفای چنین نقشایی از پدید آمدن پاره‌ای از ناهماهنگی‌ها، برخورد و اشتکاک سیاسی گریزی نیست. اما چنانچه اولویت‌ها و رهنمودهای دقیق و همسان در دست باشد، هر دو نقش گفته شده می توانند از مرز بازتابهای کلی بیرون آید و در فراگرد پیکار سیاسی در کنار هم قرار بگیرند، به نحوی که هر دو نقش در یک رابطه ارگانیک به هم یاری رسانند و مکمل هم باشند. نقش نخست همانا حفظ مواضع آرمانی جنبش مشروطه‌خواهی به عنوان مدافع حاکمیت ملی و حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی و شخصی مردم و نگهدارنده استقلال و تمامیت ارضی کشور و در واقع نماینده راسخ و استوار ناسیونالیسم ایرانی، یک ناسیونالیسم تاریخی برجسته، آزادمنش، مثبت و ترقی‌خواه است. اهمیت نقش دوم را باید بیشتر از حیث برنامه کار و تحقق پیکار در نظر گرفت. در این نقش باید از چشم‌انداز استراتژیک نگریست، زیرا هنوز حاکمیت ملی و حکومت مردم و سلطنت دموکراتیک در میان نیست. رژیم جمهوری اسلامی مسلط است و دیدیم که چگونه در مدت 34 سال گذشته آنچه برایش اهمیت داشته است نه منافع ملی و نه منافع ایران و نه ایجاد فضای باز سیاسی و دموکراتیک، بلکه تنها و تنها حفظ حکومت، آن هم به شیوه سرکوبگرانی کنونی بوده است و بس. نخست باید مردم را از این بربریت شوم و قرون وسطایی و قانون قصاص آزاد کرد و آنگاه حاکمیت ملی و حکومت مردم را برقرار ساخت. و دقیقاً به همین علت است که هواداران مشروطه پادشاهی پارلمانی در تمایز با مکتبی ها یا مطلقه ها باید پیکار علیه جمهوری اسلامی را بر اصل همبستگی ملی استوار سازند، چرا که در این اصل حفظ ایران و آزادی مردم ایران اولویتی است بس فراتر از دیگر اولویت ها. وقتی وارث قانونی تاج و تخت ایران که نماد و سمبل مشروطیت است، هدف اولش را نه تصاحب تاج و تخت بلکه نجات ایران اعلام می کند و به چنین اولویتی تنفیذ می بخشد و در تمام مصاحبه های خود با رسانه ها نیز بر این نکته تأکید می نماید که موضوع اصلی ما نجات کشور است و نه نوع حکومت یا نظام آینده، چنین امری را مردم ایران در درون کشور با عزم و ارادی خلل ناپذیر خود تحقق می بخشند. مشروطه خواهان در یکی از پرمسئولیت ترین، خطیرترین و دشوارترین دوران تاریخی خود قرار گرفتند و دیگر حتی یک لحظه هم نمی توانند نه در دفاع از حقوق و آزادی های مردم باز ایستند و نه در اتحاد با نیروهای ملی و ایران دوست شک و تردیدی به خود راه دهند. پیروزی و غلبه بر تشتت و جرایی، آن هم جرایی جرایش های ملی، کار دشواری نیست. البته اگر وطن پرستی در میان باشد، البته در طول سالهای اخیر ما دقیقاً می‌دانیم این جدایی‌ها و شکاف‌ها و تشتت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از پژوهشگران و مورخین بی‌طرف و غیر وابسته معتقدند که جدایی‌ها و برخی تشتت‌ها که ما در طول مبارزات تهدید کرده است در اصل زائیدی استعمارگران و دشمنان ایران است. این جدایی ها و دستبندی ها را ساخته و پرداخته از مطامع و قارت منابع داخلی در ایران سریع تر می‌بینند. در اینجا لزومی ندارد که مسئله را بیشتر بشکافیم و لزومی هم به بازگو کردن بیشتر نداریم که برخی از جرایها که ما ناظران هستیم در این حال با کمال تأسف ریشه فرهنگی و روانشناختی هم دارد، آن هم از نوع ایرانی. البته هر ضعف ملی می تواند مورد سوء استفاده بیگانگان هم قرار بگیرد، همچنان که مورد بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. اصرار نامناسب و غیر عاقلانه در پیشبرد نظریات شخصی هیچ نشانه و علائمی از ایران دوستی نیست و تکراری ها از هر سو که باشد محکوم است. مردم ایران کمترین علاقه هم به پذیرفتن پیام های متضاد و راه‌حل های گوناگون ندارند، چرا که اتحاد میان نیروهای ملی برای رسیدن به پیروزی امری کاملا اجتناب ناپذیر است. خوشبختانه نسل جوان ما چه در درون کشور و چه در بیرون در موضوع فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران زمین و لزوم استقرار یک حکومت پادشاهی پارلمانی مانند کشورهای سلطنتی دیگر جهان با هماهنگی و اتحاد در حرکت است و میخواهد جنبش مشروطه را احیا کند. و واقعیت هم این است که مردم ایران و نسل جوان به حرکت گسترده مشروطه خواهی و به نماد و سمبل مشروطیت به عنوان عاملی در جهت رهایی ایران چشم دوختند و این رهایی در آینده نه چندان دور با مبارزات پیگیرانه و مسالمت‌جویانه همه ما تحقق خواهد یافت و مردم ایران و در پیشاپیش آنان زنان مبارز و جوانان آزادی‌خواه کشور مملکت ما را از سلطه عوامل بیگانه و مستبد ولایت متقی فقیه نجات خواهند داد و پیروزی و رهایی کشور را از سلطه استبداد و دیکتاتوری مذهبی در میدان شهیاد تهران و در میدانهای تمامی شهرها جشن خواهند گرفت و به این دوران سیاه تاریخ برای همیشه نقطه پایان خواهند گذاشت. و اینک نگاهی به گزارش ها و رویدادهای هفتهی که پشت سر گذاشتیم. دوشنبه 27 آبان ماه 18 نوامبر. در این روز دیدار رئیس جمهور فرانسه از اسرائیل در مطبوعات این کشور به عنوان مهمترین خبر در صدر سایر گزارش ها قرار داشت. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند یک شنبه برای دیداری سه روزه رهسپار اسرائیل شده بود با مقامات این کشور پیرامون مهمترین مسائل بین‌المللی از جمله مسئله پرونده اتمیان گفتگوهایی انجام داد. در این ملاقات ها رئیس جمهوری فرانسه توافق بستر برنامه های اتمیان را به اجرای 4 شرط موکول کرد که عبارتند از نظارت بین‌المللی بر تمامی تأسیسات اتمیان، کاهش روند غنی‌سازی اورانیوم در 20% و تعطیلی راکتور اتمی آب سنگین عراق و انتقال تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج. فرانسوا اولاند در این سفر بر وارد آمدن فشارها بر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه‌های اتمی تاکید کرد و گفت فرانسه در مورد مقاله و برنامه‌های اتمی نظامی که کشورش در کنار اسرائیل قرار خواهد داشت لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد. در این روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در تهران گفتگوی تلفنی داشت و رئیس جمهور روسیه به حسن روحانی گفت که به عقیده او شانسی واقعی برای حل و فصل مناقشه اتمی وجود دارد. تا چاره‌ای برای این مشکل دراز مدت اندیشیده شود. در همین حال شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد یک سایت مخفی به نام معدن شهر در 10 کیلومتری شهر مبارکه در مرکز ایران توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده است که در تابستان سال 1391 مورد شناسایی قرار گرفته است. در روز دوشنبه روزنامه شهر چاپ تهران در مقاله‌ای با استناد به آخرین آمارهای رسمی انتشار یافته از میزان گسترده بیکاری و فقر از دو برابر شدن فلاکت در ایران خبر داد و نوشت که افزایش فلاکت در کشور در این دوران که از نظر میزان درآمدهای نفتی طلایی‌ترین دوران تاریخ بوده است قابل توجیه نیست. در همین حال ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت با تصمیم دولت پرداخت یارانهای نقدی حذف خواهند شد و بن کالا جایگزین یارانهای نقدی می شود. در این روز اسماعیل احمدی مقدم از عوامل سرکوب ها در ایران و فرمانده نیروی انتظامی طی مصاحبه گفت دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به دستور سعید مرتضوی دادستان پیشین جمهوری اسلامی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند. وی فرمانده نیروی انتظامی که خودش و معاونش دادان در جنایت علیه جوانان در کهریزک دست داشتند، جنایات کهریزک علیه جوان را به گردن دادستان تهران معروف به قصاب زندان اوین سعید مرتضوی می اندازد. در همین روز بار دیگر کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در اعتراض به اخراج تعدادی از همقطارانشان و وضعیت ناگوار معیشتی در محوطه کارخانه دست به تجمع دادند. در این روز از سوریه خبری بر روی خبرگزاری های جهان قرار گرفت که بر اساس آن بر اثر انفجار شدید در یک پایگاه نظامی در حومه دمشق دست کم 75 تن از نظامیان بشار الاسد از جمله 4 ژنرال حکومتی کشته و در حاتم مجروح شدند. سه‌شنبه 28 آبان ماه 19 ماه نوامبر در این روز دو انفجار پی در پی انتهایی در برابر ساختمان سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت دست کم 23 کشته و 106 نفر مجروح بر جای گذاشت. هنگام انفجار جلسه ویژه در ستاران سفارتخانه جمهوری اسلامی برگزار شده بود و به همین علت تعداد کشته ها و مجروحان رقم بالایی اعلام شده است. در گزارش ها آمده است که در اثر انفجارهای انتحاری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی به نام حجت الاسلام ابراهیم انصاری، همسر یک دیپلمات جمهوری اسلامی و 6 تن از پاسداران امنیتی و حفاظت سفارتخانه و حاج رضا مسئول حفاظت سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت کشته شدند و تعدادی نیز مجروح که به بیمارستان انتقال یافتند. یک گروه مسلح تروریستی به نام گروه عبدالله عظام مسئولیت حملات را بر عهده گرفت. گروه موسوم به عبدالله عظام که مسئولیت حمله مسلحانه و انتحاری علیه سفارت جمهوری اسلامی را قبول کرده بود، گروهی است که قبلا از حمایت‌های جمهوری اسلامی برخوردار بود و طبق گزارش تلویزیون شبکه العربیه این گروه در سال 2003 میلادی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و با حمایت‌های مالی ایران فعالیتش را آغاز کرد و دفتر خود را در تهران گشود. تلویزیون العربیه ادعا کرد که صالح عبدالله انقرهاوی مقر سابق رهبر سعودی الاسلام تا سال 2011 میلادی در تهران بوده است، ولی با تغییر رهبری این گروه تروریستی به صف گروه‌های سنی تندروی مخالف رژیم پیوست و محاضا سفیر جمهوری اسلامی در بیروت طی مصاحبه با خبرنگاران مسئولیت حمله به سفارت جمهوری اسلامی را متوجه اسرائیل کرد. در روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبران مجلس شورای ایالات متحده درباره پرونده اتمی ایران و تحریم های جدید سنا علیه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در کاخ سفید واشنگتن صورت گرفت، براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از سناتورها خواست که برای مدت کوتاهی از تصویب تحریم های جدید علیه ایران خودداری کنند. در این روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در دور دیگر گفتگوهای اتمی در ژنو راهی اروپا شد و پس از توقفی کوتاه در ایتالیا و گفتگو با وزیر خارجه این کشور به ژنو رفت. محمد جواد ظریف هنگام ترک تهران درباره نتایج و پیشبینی‌های او از گفتگوهای جدید ژنو اظهار داشت که مذاکرات انجام خواهد شد و نتیجه آن با خداست. در همین روز و در آستانه مذاکرات اتمی در ژنو، مقامات جمهوری اسلامی گروهی از بسیجی‌ها را به کنار سایت اتمی فردو در قم بردند تا با تسهیل به اصطلاح زنجیر انسانی به کشورهای قدرتمند جهان چنین ادعا کنند که مردم ایران از برنامه‌های نظامی اتمی جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این زنجیری انسانی شرکت کرد. در همین حال خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داد که 77 کارخانه در شهرستان پارس‌آباد مقان به علت مشکلات مالی، عدم تأمین مواد اولیه و عدم وجود نقدینگی تعطیل شده است. در این روز منابع خبری از قتل یک دختر نوجوان 17 ساله توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شهرستان باره در استان کردستان خبر دادند. این دختر نوجوان که قرار بود هفته بعد با نامزدش عروسی کند، همراه با برادر خود و نامزدش به گردش رفته بود که هنگام بازگشت ماموران انتظامی به سوی آنان آتش گشودند. آبین 17 ساله به شدت مجروح شد ولی متاسفانه در بیمارستان جان سپرد. نامزد او نیز در بیمارستان بستری شد. این جنایت ماموران انتظامی خشم مردم کردستان و شهرهای بانه و نوشود را برانگیخت و بسیاری با تعطیل مغازه‌ها و محل کسب خود نسبت به این جنایت اعتراض کردند. در همین حال در شهرستان عباس پس از بارش باران هزاران تن بار دیگر در این شهر و شهرهای دیگر خوزستان به بیمارستان‌ها هجوم بردند، چرا که دچار تنگی نفس و ناراحتی‌های ریوی شده بودند. در این زمینه سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز را آلوده‌ترین شهر جان دانستند. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی درباره علت شیوع این بیماری پس از باران و نوع میکروبی که در هوا بوده است توضیحی ندادند. چهارشنبه 29 آبان ماه 20 ماه نوامبر سومین دور از گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه مصون 5+1 در ژنو آغاز شد. در همان دقایق نخست بدون هیچ نتیجه‌ای جلسه گفتگوها پایان گرفت. تحلیلگران ابراز عقیده کردند که این دور از گفتگوها نیز با نتیجه مثبت روبرو نبوده است و تنها این احتمال وجود دارد که طرفین به توافقی نزدیک شوند که طبق آن جمهوری اسلامی حدود 6 ماه برنامه اتمی خود را متوقف کند و در همین حالت نگه دارد و در مقابل مبلغی حدود 6 تا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا آزاد شده در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. در این روز منابع خبری گفتند که فضای گفتگوها در نخستین ساعات روز چهارشنبه سرد و بسیار ناامید کننده بوده است. در همین روز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رسمی مسکو شد. وی پس از انجام گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که موضوع پرونده اتمی ایران باید با همان شیری برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل و فصل شود. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران باید ذخایر اورانیوم غنی شده را به خارج منتقل کند، قطعنامه‌های شورای امنیت را به مرحله اجرا درآورد و راکتور آب سنگین عراق را نیز تعطیل کند. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برابر عده‌ای از بسیجی‌ها و پاسداران در سخنرانی گفت جمهوری اسلامی یک قدم از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی که به شدت خشمگین به نظر می‌رسید فرانسه را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که این کشور در برابر به گفته او رژیم صهیونیستی زانو زده است. علی خامنه‌ای در سخنانش اسرائیل را به باد حمله و توهین گرفت و این کشور را تهدید به زوال نابودی کرد و در واکنش به جنگ افروزی جمهوری اسلامی در منطقه خشمگیناره و خارج از هر گونه اصول متعارف سیاسی گفت جنگ سرب بودن نظام اسلامی که از دهان نجس سگهار منطقه رژیم صهیونیستی شنیده می شود دروغ محض است. در همین حال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست خود در نیویورک با محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه یا علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند. پنجشنبه 30 آبان ماه برابر با 21 ماه نوامبر در این روز گفتگوهای نمایندگان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی ادامه یافت ولی با هیچ پیشرفتی همراه نبود. در همین روز ژوان فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت کشورهای غربی باید در مقابله با برنامه‌های اتمی نظامی جمهوری اسلامی به گونه‌ای قاطع عمل کنند. در همین رابطه خبرها از ژنو حاکی از آن بود که گفتگوها پشت درهای بسته تا ساعتی از شب گذشته ادامه یافت ولی با نتیجه ملموسی همراه نبوده است. در همین روز منابع خبری در ژنو گفتند تا زمانی که توافق اساسی و کلی میان کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی صورت نگیرد هیچ یک از وزیران خارجی کشورهای 5+1 در نشست ژنو حضور نخواهند یافت. بعد از ظهر روز پنجشنبه عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ژنو به خبرنگاران گفت هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود. در همین روز سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا ایالات متحده گفت که مجلس نمایندگان باید آماده باشد که در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای جاری ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو لایحه جدید گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بیدرنگ بررسی و تصویب کنند. از سوی دیگر کمیته روابط خارجی مجلس سنا در ایالات متحده آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مستمر حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران محکوم کرد و خواستار آزادی سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی از زندان شد. همینان عزیز، این بود سخن هفته ما و بررسی رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا برنامه هفته آینده خدا یار و نگهدار شما باد.